رهبر معظم انقلاب در دیدار صدها نفر از بسیجیان: بسیج فراموش نکند مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهان است.
شرایط خرید خودروهای هایما، تارا، پژو 207 و لاماری ایما اعلام شد. این خودروها این هفته در بورس کالا عرضه می شوند.
و وزیر اقتصاد از واریز سود 500 هزار تومانی سهام عدالت تا پایان پاییز خبر داد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد، عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم. بنده میرزایی به همراه همکارم
مژگان جماعت
با خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان با سه بخش خبری در ساعت‌های 9:30، 12:30 و 17:30 هر روز در خدمت شما هستیم.
رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار صدها نفر از بسیجیان، تشکیل بسیج را از مهمترین و بزرگترین ابتکارات امام خمینی خواندند و با ذکر گوشه‌هایی از برکات حضور بسیج در میدان‌های مختلف 40 سال اخیر تاکید کردند. بسیج در جایگاه و شأنی بالاتر از یک سازمان نظامی و در واقع یک فرهنگ و تفکر و گفتمان است که ظرفیت دارد کشور را در حرکت عظیم ملت با گام‌های بلند به پیش ببرد. حضرت آیت الله خامنه‌ای با بیان تحلیل کلان از جایگاه بسیج در جغرافیای سیاسی دنیای اسلام و شکست نقشه راهبردی آمریکا در مقابل ملت ایران و لزوم فهم دقیق بسیج از عرصه کارزار وسیع ایران با آمریکا گفتند، امروز مهمترین شیوه بدخواهان ایران جعل و دروغ پردازی است تا با تسلط بر مغزها اهداف خود را محقق کند. در این دیدار که به صورت زنده در اجتماعات بسیجیان سراسر کشور به مناسبت روز بسیج دریافت می شد، رهبر انقلاب اسلامی تبدیل تهدیدها به فرصت را از ملکات خدادادی امام خمینی برشمردند و گفتند، امام در آذر 58 چند هفته پس از تسخیر لانه جاسوسی و بعد از تهدیدهای آمریکایی‌ها به جای اینکه مثل رؤسای غالب کشورها از این تهدیدها بترسد، با تاکید بر ضرورت وجود 20 میلیون نظامی در کشور، ملت را با یک بسیج عمومی وارد میدان کرد. ایشان با اشاره به بیانیه والا و شیوای امام در آذر 1367، یعنی 9 سال پس از تشکیل بسیج و استفاده ایشان از تعابیر عجیب و ادبیات فاخر در مدح بسیج افزودند، بسیج به گونه ای عمل کرد که امام خمینی در آن بیانیه مانند پدری که به فرزندانش عشق می‌ورزد، بسیج را مدرسه عشق و مکتب شاهدان و شهیدان گمنام می‌خواند و با وجود برخورداری از عظمتی که دنیا و تاریخ را تکان داد، بسیجی بودن را افتخار خود برمی‌شمارد و دست یکایک بسیجیان را می‌بوسد. رهبر انقلاب مخاطب بیانیه سرشار از عشق و ارادت امام را همه بسیجیان گذشته و حال و آینده دانستند و افزودند، امام در همین بیانیه بسیج دانشجو و طلبه را اعلام می کند که نشان می دهد بسیج در نگاه امام فقط مربوط به میدان نظامی نیست، بلکه بسیجی باید در همه میدانها از جمله عرصه علم دین و علم مادی حضور داشته باشد. حضرت آیت الله خامنه ای حضور بسیج در دفاع مقدس را حضوری بسیار کارآمد، گره‌گشا، درخشان و موفقیت در آزمونی پرشکوه خواندند و افزودند، با وجود این جایگاه بسیج بالاتر از یک سازمان نظامی است و در حقیقت بسیج یک فرهنگ و گفتمان و تفکر است. حضرت آیت الله خامنه ای در تبیین ویژگی‌های فرهنگ بسیجی به خدمت بی تظاهر و بی توقف به اجتماع و کشور اشاره کردند و گفتند، بسیجی بدون داشتن حتی انتظار تشکر وارد میدان جهاد و خدمت می شود و خطرات آن را به جان می خرد. ایشان در بیان مصادیقی از این خدمات به تلاش سخت و دشوار در هنگامی بلاهای طبیعی از جمله سیل، به جان خریدن خطر ابتلا به کرونا و مرگ برای نجات جان بیماران و حضور خستگی نشناس با شیوه های ابتکاری در گسترش کمک های مؤمنانه اشاره کردند و افزودند، جوانان برخوردار از فرهنگ بسیجی در محیط های علم و دانش نیز افتخارات بسیاری آفریدند که شهدای هسته‌ای و مرحوم کاظمی آشتیانی بنیانگذار مؤسسه رویان از جمله آنان هستند. رهبر انقلاب حضور بی‌محابا، دلاورانه و با همه توان در میدان‌های مقابله با دشمن را از دیگر جلوه‌های فرهنگ و تفکر بسیجی خواندند و گفتند فرهنگ بسیجی فرهنگ مجاهدان گمنام است که بدون چشم داشت و با خطر پذیری از همه وجود خود برای خدمت به کشور مایه می‌گذارند و برای رهایی بخشیدن دیگران مظلوم واقع می‌شوند، همچنان که در قضایای اخیر بسیجیان مظلومانه در عرصه بودند تا ملت در مقابل اختشاشگران و عناصر غافل یا مزدور دچار مظلومیت نشود. رهبر انقلاب با ببخشید حضرت آیت الله خامنه ای مهمترین مشکل غرب برای مقابله با نظام اسلامی در ابتدای پیروزی انقلاب را حضور مردم و نیروهای انقلابی در صحنه دانستند که تبلور عینی آن شکست صدام و حامیان غربی او در 8 سال دفاع مقدس بود. رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به طراحی آمریکایی‌ها که حدود 15 سال قبل به وسیله شخصیت‌های برجسته این کشور افشا شد گفتند طراحی آنها این بود که 6 کشور عراق، سوریه، لبنان، لیبی، سودان و سومالی را ساقط کنند تا در نهایت امتداد و عمق راهبردی ایران در منطقه از بین برود و با تضعیف کشور در نهایت خود نظام جمهوری اسلامی ایران ساقط شود. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند اما تفکر و امتداد انقلاب اسلامی در 3 کشور عراق، سوریه و لبنان کارکرد پیدا کرد و کار بزرگ و مهمی انجام شد که عبارت است از شکست آمریکا در این 3 کشور. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند بسیج فراموش نکند که مبارزه و درگیری اصلی با استکبار جهانی است و این چند نفر غافل یا جاهل یا بی اطلاع و دارای تحلیل غلط و یا مزدور هستند. ایشان با ابراز تأسف از تحلیل‌های سست و بی‌مایه برخی افراد گفتند
میگن باید صدای ملت رو بشنوید. من این دوتا تعبیر رو دیدم توی نوشته‌ها، با آمریکا مشکلتون حل کنید یا صدای ملت رو بشنوید. خب با آمریکا چجوری مشکل حل میشه؟ این سوال واقعی است، این سوال جدی است، نمیخوایم با هم دعوا کنیم. سوال میکنیم چجوری مشکل با آمریکا حل میشه؟ با نشستن و مذاکره کردن و از آمریکا تعهد گرفتن مشکل حل میشه؟ بشینیم با آمریکا مذاکره کنیم، تعهد بگیریم که شما باید فلان کارا رو بکنید، فلان کارا رو نکنید، مشکل حل میشه؟ در قضیه بیانیه الجزائر سر قضیه آزادی گروگان‌ها در سال 60 شما نشستید با آمریکا صحبت کردید. بنده اون وقت نماینده مجلس بودم، البته تو مجلس نبودم، تو جبهه بودم، اهواز بودم. همون وقت اینجا در تهران مصوبه مجلس بود، البته کار غیر قانونی نبود. نشستن همین حضرات با به واسطه، البته با واسطه، بدون روی رویی، با واسطه الجزایر با آمریکایی‌ها صحبت کردن، قرارداد گذاشتن، تعهدهای متعددی گرفتن، سبتهای ما رو آزاد کنید، تحریمهای ما رو بردارید، در امور داخلی کشور ما دخالت نکنید، ما هم از این طرف گروگان‌ها رو آزاد میکنیم. گروگان‌ها رو آزاد کردیم، آیا آمریکا به اون تعهدات عمل کرد؟ آیا آمریکا تحریم رو برداشت؟ آیا آمریکا سبتهای مسدود شده ما رو به ما پس داد؟ نه.
مشروح سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار بسیجیان در بخش خبری 21 به اطلاع شنوندگان عزیز خواهد رسید.
رئیس جمهور سازمان ملی استاندارد را وکیل مردم دانست که وظیفه‌اش نظارت بر کیفیت کالا است. آقای رئیسی در جلسه شورای عالی استاندارد گفت این سازمان باید بدون کمترین ملاحظه ای از تولید یا توزیع کالای بیکیفیت و غیر استاندارد جلوگیری کند.
تأکید من به سازمان استاندارد اینه که با همکاران خوبی که شما دارید حتما بی ملاحظه، یعنی بی ملاحظه هیچ حاشیه ای و هیچ رابطه ناسالمی بپردازید به اصل کیفیت کالا. آیا این کالا کیفیت دارد یا ندارد؟ نگاه نکنید که این کالا در کدام مؤسسه شخصی و خصوصی، تعاونی یا دولتی تولید میشه.
رئیس جمهور در ادامه از همه نهادهای متولی نظارت بر تولید هم خواست از همه ضمانت‌های قانونی لازم برای جلوگیری از تولید کالای بیکیفیت استفاده کنند تا مردم به بهره‌مندی از کالای ایرانی ترغیب شوند. تأکید دیگر رئیس جمهور بستن قاطعانه راه کم‌فروشی بود.
کم‌فروشی رسمی باید جلوش گرفته بشه. یه وقت قدیم بود و ترازویی بود و طرف خودش هم می‌دید و کاملا این میزان می‌کرد این ترازو رو. الان در واقع کم‌فروشی رسمی میشه بسته‌بندی‌هایی که کالا درش کم وجود داره. این نباید حتما باشه.
شرایط خرید خودروهای هایما، تارا، پژو 207 و لاماری ایما اعلام شد. این خودروها روزهای دوشنبه تا چهارشنبه این هفته در بورس کالا عرضه می شوند. بر اساس اطلاعیه بورس کالا، مهلت ثبت سفارش خودروی هایما تا ساعت 17 فردا یکشنبه و میزان پیش دریافت آن 25% است. ثبت سفارش تارا و پژو 207 هم ساعت 15 دوشنبه و میزان پیش دریافت خرید 100% است. ثبت سفارش لاماری ایما نیز تا ساعت 17 سه‌شنبه مهلت دارد و میزان پیش دریافت خرید 25% است. اشخاصی که در عرضه‌های قبلی خود را خریدند امکان ثبت سفارش ندارند. ثبت سفارش برای اشخاص حقوقی مجاز نیست. دوشنبه هفتم تا چهارشنبه نهم آذر 2174 دستگاه خودرو شامل 900 دستگاه هایما S7 و S5، 1100 دستگاه تارا دستی و اتوماتیک و پژو 207 اتوماتیک و 174 دستگاه لاماری ایما روی تابلو معاملات می رود.
گواهی سپرده سکه در بورس کالا از سقف خود عبور کرد. معاملات گواهی سپرده سکه بهار آزادی از معاملات بازار فیزیکی سکه پیش افتاد. تا ساعت 14 هر گواهی سپرده سکه به قیمت 16 میلیون 845 هزار تومان معامله شد، در حالی که در بازار آزاد سکه بهار آزادی 15 میلیون 802 هزار تومان معامله شده است.
وزیر اقتصاد از واریز سود 500 هزار تومانی سهام عدالت تا پایان پاییز خبر داد. آقای خاندوزی گفت سود سهام شرکت‌های بورسی که مهلت آنها برای واریز سود پایان یافته و قابل وصول است تا آخر آذر برای 49 میلیون سهامدار عدالت واریز می‌شود. رئیس سازمان خصوصی سازی هم از دو برابر شدن سود سهام عدالت خبر داد. آقای قربانزاده گفت سود شرکت‌های غیر بورسی سهام عدالت پس از افزایش سرمایه به حساب سهامداران واریز می شود.
طبیعتاً با توجه به اینکه سود امسال هم الان در مرحله جمع‌آوری هست، احتمالاً ترکیب میشه و تو همون زمانی که در مورد سود سهام عدالت پرداخت میشه. این نکته رو در مورد سود سهام عدالت عرض کنم که امسال خوشبختانه با تدبیری که وزیر محترم اقتصاد و شورای عالی بورس داشتند، در دو مرحله سود سهام عدالت واریز میشه که پیش بینی میشه که ارقامش هم تقریباً دو برابر پارسال خواهد بود و این اتفاق با پیگیری که کارگروه سهام عدالت انجام میده در سالیان آینده هم با بهره وری و کارایی و ورود تخصصی که این کارگروه داشته به شرکت‌های سرمایه‌پذیر سهام عدالت، از این وضعیت بی‌سامانی که نمایندگی سهام عدالت در شرکت‌های سرمایه‌پذیر بودن ما خارج می‌شیم و با یه انسجام مدیریتی میریم به سمت اینکه این شرکت‌ها هم بهره‌وریشون بیشتر بشود و هم سودآوریشون برای سهامداران عدالت که 9 میلیون نفر هستن.
سخنگوی گمرک از رشد صادرات کالا از گمرکات خسروی و سومار خبر داد. به گفته آقای عمادی، ارزش صادرات کالا در 8 ماهه 1401 از گمرک خسروی 25% و از گمرک سومار 12% افزایش داشته است. آقای عمادی:
از ابتدای سال جاری 545 میلیون و 314 هزار و 215 دلار کالا به وزن 1 میلیون و 386 هزار و 545 تن از گمرک خسروی به کشور عراق صادر شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش 25% افزایش و از نظر وزن رشد 43% داشت. عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک خسروی شامل میلگرد و آهنالات، کاشی و سرامیک، سنگهای ساختمانی، ظروف یک بار مصرف و لوله های ساختمانی بودند. در 8 ماهه سال جاری 351 میلیون و 116 هزار و 73 دلار کالا به وزن 847,528 تن از طریق گمرک سومار به عراق صادر شد که این میزان از لحاظ ارزش رشد 12% داشت. عمده کالاهای صادراتی از طریق گمرک سومار شامل میلگرد و آهنالات، کاشی و سرامیک، سنگهای ساختمانی، لبنیات، مصنوعات پلاستیکی و ظروف یک بار مصرف بودند.
رئیس جمهور کره جنوبی برای کامیونداران اعتصاب کننده خط و نشان کشید. مقامات سئول میگویند اعتصاب اخیر 1 میلیارد دلار به صنایع و کارخانه ها خسارت وارد کرده است.
ادامه اعتصاب 11 هزار راننده کامیون در 16 درگاه اصلی حمل و نقل کالا در کره جنوبی برای دومین بار ظرف 6 ماه اخیر که افت 60% فعالیت شبکه حمل و نقل و آسیب به زنجیره تامین رو در پی داشته، حالا با واکنش تند و تهدید جدی دولت این کشور مواجه شده. ون هی ریونگ، وزیر راه کره جنوبی:
ما ادامه این اعتصاب غیرقانونی و غیرقابل قبول که زنجیره تامین مواد اولیه رو در شرایط پیچیده بحران اقتصادی به گروگان گرفته و بیش از 1 میلیارد دلار به صنایع مادر و بخش‌های بزرگ تولیدی خسارت زده، به شدت محکوم و طبق قانون با متخلفان قاطعانه برخورد می‌کنیم.
بر اساس قوانین کره جنوبی، در صورت ایجاد اختلال و ناتوانی در شبکه حمل و نقل، دولت می‌تونه برای شکستن اعتصاب ضمن برخورد قاطع، رانندگان خاطی رو با صدور دستوری رسمی وادار به شروع فعالیت کنه. کیم هانگو، رئیس سابق کانون وکلای سئول:
کسانی که در مقابل دستور قانونی دولت مبنی بر شکستن اعتصاب مقاومت کنند به 3 سال حبس یا 22 هزار دلار جزای نقدی محکوم می شوند.
پارک جونگ، عضو اتحادیه کامیونداران:
دولت و شرکت های خصوصی حق و حقوق ما رو کامل بدن.
کیم هانگو، رئیس سابق کانون وکلای سئول:
ادامه این اعتصاب با توجه به اینکه هم ساعت کار رانندگان نسبت به 2 سال قبل کاهش یافته و هم دستمزدشان بیشتر شده، غیر قانونیه.
اعتصابی که با دریافت 19 گزارش از روند ناتوانی در زنجیره تامین مواد خام و تحمیل هزینه‌های سنگین به صنایع کلیدی کره جنوبی فقط در یک قلم حدود 40 میلیون دلار به روند تولید صنعت سیمان این کشور آسیب زده. این در حالیه که دولت با تضمین‌های لازم برای افزایش حداقل دستمزد رانندگان کامیون موافقت کرده و یک بار دیگه خواستار پایان مسالمت‌آمیز این اعتصاب شده. اسماعیل پوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه جنوب شرق آسیا.
فرش دروبافت از دست بافت‌های اصیل روستای دویدوخ استان خراسان شمالی است. این فرش منحصر به فرد است و به کشورهای استرالیا، ژاپن، چین، ایتالیا، هلند، آلمان و انگلیس صادر می‌شود.
فرش دویدوخ، فرشی که در جهان فقط در یکی از روستاهای خراسان شمالی بافته میشه. هنرمندی که استاد بافت فرش دویدوخ است، آفرین بانوست.
از بچگی قالی درو میبافم. به نوه‌هام و عروسام و دخترامم این هنر رو یاد دادم.
مثل مادرم نیست که فرش دلو درجه ببافه. 9 تا خواهر دارم، اونا یاد گرفت، عروسایش یاد داد، همسایه‌اش یاد داد.
طرح‌های ساریگل، ماریگل و آینه‌گل از جمله نقش‌های منحصر به فرد این قالی درو است.
قالی هایی که ما میبافیم دروه، از دو طرف میتونیم ببافیم.
محصول این روستا به اروپا میره و از اروپا برای دیدن این سرچشمه هنر به روستای دویدوخت میان.
قبلن برای آلمان بافتیم دیگه، ما سفارش میگیریم از آلمان. قبلن 1 رو تحویل دادیم، الانم 10 تا سفارش گرفتیم.
آفرین گفتم به آفرین بانو اولین جمله است که گردشگران خارجی درباره این بانوی ایرانی به زبان میارن.
این قالیهای درو در کانادا هم خیلی شهرت داره، به طوری که من خودم با دوستان فقط برای دیدن این هنر دستی اومدیم.
رنگ‌های استفاده شده برای نخ‌های ابریشمی فرش دویدوخ از طبیعت رنگارنگ ایرانه.
رنگای ما خیلی عالی میشه، 30 تا مثلا 35 تا رنگ خوب رنگ میکنن، خوشگل میشه.
قالی بافان در 500 کارگاه قالی بافی روستای دویدوخ قالی میبافن و عملا این روستا به شهرک قالی بافی خراسان شمالی تبدیل شده. آقای تازیکی، مسئول فرش سمت استان:
ایجاد بازارچه دائمی رو تو روستای دویدوخت و شهرستان رازجگ الان در واقع در دست اقدام داریم. ما اولین بار هست که رشته تحصیلی فرش دستباف رو در شهرستان رازجگ الان در واقع پیاده کردیم.
فرش دروی دویدوخت در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده و امسال از 7 تخت فرش ارائه شده دویدوخت در جشنواره فرش اصفهان، 3 تخت فرش مقام برتر کشور رو کسب کرد. هنر بافت فرش دورو زمانی میسره که دو هنرمند هماهنگ و متحد نقش آفرینی کنند. ملیحه کیوانپور، خبرگزاری صدا و سیما، خراسان شمالی، بجنورد.
ضمن سپاس از همراهی شما عزیزان، به آگاهی میرسانم هنگام گلبانگ اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:22 است. شب خوش و خدا نگهدار.
با ادامه هفت گنج رادیو اقتصاد همراه باشید. حرف این برنامه هفت گنج بر سر مصرف گاز. با توجه به بحث ناترازی بخش انرژی ضمن توسعه منابع تولیدی، باید در بخش مدیریت مصرف هم گام‌های بلندی برداریم. یه بخشی از مصرف مربوط به مصارف اداره‌های دولتی که مثلا با خاموش کردن موتورخانه‌هاشون در ایام تعطیل و اواخر هفته یا تنظیم موتورخانه‌ها میتونیم کنترل کنیم میزان مصرف رو. بخش دیگه کنترل مصرف در بخش خانگی و تجاریه. در بخش صنعتی و تجاری میتونیم از سوخت‌های جایگزین به جای گاز طبیعی استفاده کنیم، اما مهمترین اقدامی که میشه در خصوص مدیریت مصرف بخش خانگی انجام داد، قیمت‌گذاری پلکانیه که مشترکان کم مصرف رو از مشترکان پر مصرف تفکیک میکنه و این تفکیک باعث تشویق مردم به مصرف کمتر گاز طبیعی است. حالا شما بگید در حال حاضر تعرفه و قیمت گاز برای مشترکان پر مصرف و کم مصرف یکسانه، شما با این شرایط موافق هستید یا مخالف؟ دلیلتون چیه؟ ۲۲، ۶۵، ۲۵، ۲۵ و ۳۰۳۶، ۳۷ و ۱۶۲ در اختیار شماست. آقا سعید غلامی از مشهد گفتن که 50% گرمایش از طریق پنجره‌های قدیمی، دیوارها و سقف متاسفانه هدر میره. با پنجره دو جداره، سقف و دیوار با بلوک هوادار، مثل خانه‌های قدیمی که دیوار قطور و سقف کاهگلی با یک چراغ گرم می‌شد اگه داشته باشیم، الان باید قیمت گاز دو برابر بشه. این مطلب دیگری است که در واقع گفتن. از این درآمد برای تولید وسایل گرمایشی جدید باید که کم مصرف هم باشه استفاده کرد و البته در اختیار خانوارهای کم برخوردار هم قرار بگیره امکانات، خصوصا گاز. آقای ولی بهگی بزرگوار از شیراز فرمودند که سلام، در مورد مصرف انرژی از جمله گاز در کشورمون باید بگم متاسفانه الگوی صحیحی دیده نمیشه. اگر کسی تمکن مالی بیشتری داشته باشه و از وجود وسایل رفاهی بیشتری بهره ببره، در مقابل کسی که از امکانات کمتری برخورداره، از منابع انرژی بیشتری هم بهره‌مند میشه و یارانه غیر مستقیم بیشتری به سمتش سرازیر میشه. لباس بیشتر پوشیدن، کم کردن مقداری از درجه وسایل گرمایشی و استفاده از پنجره‌های بهتر و مثال‌های از این دست خیلی خوبه، اما بهتر از اون آموزش فرهنگ درست مصرف کردن هست که باید از کودکی در درون خانواده و در مدارس به فرزندانمون این آموزش‌ها داده بشه تا در سال‌های آینده نسل شکوفاتری داشته باشیم. در ادامه آقای ولی‌بگی گفتن که فراموش نکنیم که این ثروت خدادادی متعلق به نسل‌های بعدی هم هست، حواسمون به میزان مصرفمون باشه. گفتن که 0935-0370 اگر از پر مصرف ها هزینه واقعی دریافت بشه و یا جریمه بشن، میشه به نصف کشور گاز رایگان داد. و گفتن 0912-2124 که نمیدونم چرا دوستان اسم شریفشون رو کمتر پیش میاد که برامون بنویسن، که ممنون میشم این کارو بکنین. گفتن شاید اون خانواده‌ای که زیاد مصرف میکنه مهمون زیاد داره، مثلا بچه‌هاش میان اونجا به اسم پر مصرف مطرح میشه و کسی که خونش نیست خب میشه کم مصرف. نه این نیست، به هر حال میزان مصرف شما وقتی که یه میزان مصرفی داشته باشین دیگه، حالا به تعداد جمعیتی که تو خونه شما هست که ربطی نداره، که به هر حال وقتی روشنه وسایل گرمشه و دارید استفاده میکنین، چه 5 نفر استفاده بکنن چه 10 نفر، یعنی به مهمون ربطی نداره. گفتم برای پر مصرف ها که جزو مردمان ثروتمند هستن لزوما نه بزرگوار، اینطوری هم نیست، ولی به هر حال من پیام شما رو میخونم. گفتم برای پر مصرف ها که جزو مردمان ثروتمند هستن اگه میشه ارزانتر یا مفت نکنن. بله نظرشون اینه. حالا که اینقدر خوب مشارکت میکنین، حرفای خیلی درست و حسابی میزنین و چقدر دقیق و پرمغز و نقض، میخواییم از گنج موسیقی یک بخش موسیقای زیبا رو تقدیم بکنیم به همه شما که حواستون به میزان مصرف گاز هست.